بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره شرطیت عدم مندوحه هست. نظر ما این بود که مندوحه، عدم مندوحه شرط نیست، و اون کلمه عدمی که آقای کرمانی فرمودن صحیح، عدم اونجا افتاده. ولی بعد روایات معارض پیدا کردیم که از اینها استفاده می شود که تقیه منحصر به جاییست که چاره ای جز تقیه نباشد، و الا اگر بشود انسان جمع کند بین تقیه و بین عمل به واقع، مسلماً اون مقدمه. روایاتی که در این بخش وارد شده علا اقسام ثلاثه، اگر خاطرتون باشد دو قسمش را خواندیم و قسم سوم. قسم اول این بود که نخی شیعه برود در خانه خود اول نماز بخواند، بعدن بیاد در مسجد با اینها نماز بخواند. این یکی بود، هفت روایت بود. بخش دوم این بود که نخی اعمال حیله کند، هم بتواند به ظاهر تفهیم کند که من چیز کرده ام، تقیه کرده، عمل به فتوای اونها کرده ام و ضمناً عمل به واقع. این دو بخش را خوندیم. البته اگر خاطر باشد از هر بخشی جواب دادیم. مثلا بخش اول که میگفت در خانه نماز بخواند بعدن بیاید در مسجد، گفتیم این اشکالی ندارد. بس در این است که آیا این تعین دارد یا تعین نداره. از روایات تعین استفاده نمی شود. این هم یک راهی است. همچنین از دومی جواب دادیم که عرض کردیم اعمال حیله گاهی خطرناکه. همه کس نمی تواند اعمال حیله کند، مگر اینکه آدم خیلی باسوادی باشد. اصلا اعمال حیله یک روز و دو روز ممکنه، در طول زمان مشکله. ولذا اعمال حیله را حمله بر استحباب کردیم. اما گروه سوم میگد خیر، اگر نماز خواندید باید نمازتون را اعاده کنید. عرض کردیم روایاتی که دلالت میکرد بر این که عدم مندوح شرطه علا اقسام ثلاثه بود. گروه اول این بود که در خانه نماز بخواند، بعدن برود در مسجد. عرض کردیم این روایات خوبه، اما تعین را نمی رساند. این هم مشروعه، و اما متعین نه. گروه دوم روایاتی بود که دلالت میکرد بر اعمال حیله. عرض کردیم اعمال حیله کار مشکلی است و همه کس نمیتونه، و گاهی مشت انسان باز میشه. گروه سوم که امروز میخونیم خیر، عرض کردم خدمت به بعد عمل باید عمل خود را اعاده کند. مثلا از امیر المؤمنان روایت شده بر این که نماز جمعه را با امام وقت میخواند، بعدن خودش چهار رکعت نماز ظهر میخواند. دلیل بر این است که حضرت نمازش را اعاده میکرد. ملاحظه بفرمایید، ما رواه زراره قال قلت لأبی جعفر ان اناسا روا ان امیر المؤمنین علیه السلام انه صلى اربع رکعات بعد الجمعه لم يفصل بینهما بتسلیمن، یعنی چهار رکعت پشتر هم که نافله نباشد بلکه فریضه باشه. چون اگر بین دو رکعت سلام بگد حمله بر نافله می شود. فقال يا زرار إن أمير المؤمنين صلى خلف إمام فاسق، فلما سلم إمام فاسق وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى 4 ركعات لم يفسد بينهما بتسليم. در سر 2 رکعت بسم الله نگفت، ببخشید عرض کنم سلام نگفت که خیال نکنید که مستحب باشه، نخیر. لم یفصل پشت در هم خوان به جای نماز ظهر. عرض کنم این یه روایت. روایت دیگر هم این بود که حضرت به ابی جعفر به زراره فرمود ان الصلاة خلف المخالفین، فقال ما هم عندي الا بمنزله الجدر جمع جدار. حالا چه کنیم؟
فرق باشه بین این دو روایت. قوت صلات جمعه شرایط وجوب صلات جمعه فراهم نبوده، با این خلف مخالف فرق.
بله، خب این یه جواب در اون. برای روایت دوم چه کنیم؟ در هر حال حالا چه کنیم؟ ادله ما دلالت کرد بر این که عدم مندوحه شرط نیست. این 3 گروه از روایات دلالت کرد بر اینکه عدم مندوحه شرطه. حالا ما چه کنیم؟ عرض کنم خدمتتون که ممکن است این قول را اول تقویت کنیم، بگیم عدم مندوحه شرطه. چطور تقویت کنیم؟ بگیم ما یه ادله واقعیه داریم به نام عرض کردم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بأرجلكم. قدر متيقن از حکومت ادله تقیه بر این اطلاقات، ادله تقیه حاکمه فقط در جایی که ناچاری باشد، ضرورت و اضطرار باشد. اگر ضرورت و اضطرار هست، ادله تقیه بر ادله اجزا و شرایط حکومت دارد. اما در غیر ضرورت و اضطرار مرجع، دوباره بگیم مرجع، در غیر ضرورت و اضطرار مرجع اطلاقات هست. آقای شهرزایی تکان نخورد، توجه کردی؟ بله بله. عرض کنم یه ادله واقعیه داریم به نام یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، میگه مس نقص. ادله تقیه حاکمه ولی قدم رو به حکومت منحصر به ضرورت است، در غیر ضرورت مرجع اطلاقات عرض کنم ادله وضو و نماز و روزه هست. حتی میتونیم بگیم ولی در این حال که میتونیم این قول را تقویت کنیم، خیلی فرار نکنیم، عرض میکنم اینجا باید چند صورت فرض کنیم، ببینیم در کدوم صورت شرطه، در کدوم صورت شرط نیست. ضمن آقایان توجه کنید، بحث ما در تقیه خوفیه ها، در تقیه مداراتی بس نداریم. فعلا تقیه خوفی. از سورت الاولا یکی یک تجزیه و تحلیل کنیم. از سورت الاولا اگر تقیه متوقف بر این است که من نه فاتحه بخوانم، نه سوره بخوانم و نه پار مس کنم، تقیه فقط منحصر بر این است که من وارد نماز اینها بشوم بدون خوندن فاتحه و سوره، چون که الامام یضمن القراءه، بقیه اعمال با خود مأمومه، امام فقط ضامن قرائته. ولی اصلا امکان ندارد من اذان بگم، اقامه بگم، حمد بخوانم، سوره بخوانم یا پارم را مس کنم. اگر واقعا تقیه متوقف بر ترک این واقعیات، احدی در اینجا قائل به عدم اجزا نیست. اصلا در اینجا مندوحه، خبرشو بگو، مندوحه وجود نداره. این یک صورت. پس این صورت که در واقع قضایا قیاساتها معها دیگه نباید بارش بست. از صورت ثانیه در جایی که نخی من میتوانم، البته بحث ما در تقیه خوفی سا مداراتی نیست، از ثانیه نه من میتونم در این حالی که عمل به تقیه کنم ولی اجزا و شرائط نماز را هم به جا بیارم. مثال فرض کنید نماز نماز اخفاتیه، در نماز اخفاتی خوندن مأموم اشکالی نداره، در فقه اونها هم بی اشکاله، من حمد سوره را خودم میخونم، قهرن دیگه نماز من درسته. چرا؟ چون امام زامن قرائته، بقیه را زامن نیست، بقیه را خود مأمون هست، من هم قرائت کردم و بقیه اعمال آوردم. اینجا ممکنه بگیم حتما قرائت را بکند، حمد سوره را بخواند، اخفاتن جمع کند بین عمل به واقع و عمل به تقیه. یا مثلا من این کار میکنم در حرمین شریفین، من میتونم در نقطه نماز بخوانم که در اونجا سنگ است، حجاره هست، قدیم الایام مسجد الحرام وسطش باغچه بود و سنگ ریزه بود، من که اونجا بودم، حالا همه جا را مفروش کردم با سنگ، یه جایی فرش انداختن، یه جا هم سنگ، من اختیاراً چرا برم در مفروش نماز بخوانم، بروم در عرض کنم خدمت که جایی که سنگ هست نماز بخوانم. اگر بعد بفرم برنتر خودم، نه بی خودم میخونم دیگه، نه آخه لطف نفر بودی. اگر امام جهرن بخونه مأموم حرام است بخونه، نمیتونه بخونه. وقتی امام اونجا میخوند پشت برنگو با اون آهنگ عرض کردم حجازی، زمنرم در نماز عشا و مغرب خیلی طول میدن، قرائت خیلی طول میدن، اما در نماز ظهرین خیلی کوتاه میکنن. بله چه فرمودی؟ عرض کردم نه در جهریه چون که صدای امام را میشنود انسان، یا جمعیت کم است یا برنگو هست هیچ، اما در اخفاتی چون نمیشنود میتواند پشترش بخواند و اقتدا هم بکنه. بله عرض کنم دوتو نفرمودیم، بنا شد که ما بریم وارد در نماز اونها بشیم، نماز وارد شدیم، باید طوری بشد که هم کنار من که ایستاده به من اعتراض نکنه. در اخفات میتونم بخونم، در جهر نمیتونم. بله بغل دستم میفهمه، یا هوش بغل دستم که هست، سنی هست، اون میشنود الحمدلله رب العالمین، خب میشنود دیگه، والله تعجب میکنم از اشکالش. حدیث نست غیر خوندنه، توجه کردی؟ یا با عذر بدتر از گناه همین ها بگه حدیث نست اون میرسه، توجه کردی؟ بعد اجازه بدید باهوش باشید، زرنگ باشید، تیز باشید، کند نباشید. عرض کردم خدمتون که مرحله دوم آن است که من میتونم هم جمع کنم بین عمل به واقع و بین تقیه. نماز اخفاتی هست آرام میخونم، چون خوندن مأموم در صلات اخفاتی اشکال نداره، ولو کنار دستم هم بشنود مانع نداره، اما در صلوات جهریه امکان پذیر نیست. یا بروم در نقطه نماز میخوانم که سنگ فرش است، عرض کردم قالی نیست، چرا برم سر قالی؟ در این مورد ممکنه بگیم عدم ممدوح شرطی، اون وقت باید بروید روی فرش نماز بخوانید که همه جا را فرش کردند و غیر فرش نیست، فرش را بخوان پس بذارم ممکن نیست. من سالی که مشرف بودم مکرر یه سالی دست و پا کردیم که با رئیس حرمین ملاقات کنیم، عبدالرحمن الحسینی. رفتم اون کتاب حجی که جلد اول بود اونو تقدیم کردم و گفتم که ما میدونید فقه ما این است که باید بر سنگ و خاک سجده کنیم، همه جا را شما فرش کردید و ما نمیتونیم به این فقهمون عمل کنیم. فوراً پاشد رفت کشو را باز کرد و این مجله فقه را آورد، گفت ببینید امام خمینی گفته است که شما بر فرش سجده کنید، شما چی میگید؟ گفتم بر امام فرموده، چون که فرش غیر از فرش جایی نیست، چون ضرورت هست من میخوام این ضرورت را شما فراهم نکنید. بله، اگر همه جا مفروش باشد ناچاریم، ولی میخوام شما این ناچاری را فراهم نکنید. گفت افکر فی ذلک، فکر میکنم و ولی اگر من این کار بکنم این جوانان علیه من میشورن. من اگر گفتم چه کنی؟ گفتم فرشا را با فاصله بیندازی، جایگاه برای سجده باشه، بغل هم نباشه. بله، گفت اگر این کار بکنم از شباب سیسور علیه علیه من قیام میکنم. در هر حال اگر امکان داشته باشد، نه الان همه جا اینجور نیست، در مسجد النبی بغل هم میندازن، ولی در مسجد الحرام فاصله دارد. الا اجهال، اگر بشود جمع کنیم اشکاری نداره. این هم دو. و اما برسیم به صورت سوم، اگر من متمکرم یه تیکه از حمد و قرائت را بخوانم، امام به سرعت خواند یا من دیر رسیدم، امام اهدنا الصراط المستقیم میگفت من شروع کردم به خوندن، او رفت رکوع. اون مقداری که من میتونم حمد بخوانم، سوره بخوانم، امکان داره باید بخونم. نباید به علت این که من به همه نمیرسم حتی اون قطعه را هم ترک کنم. اتفاقا در این مورد هم روایتی داشتیم، قلت لابی جعفر، روایت ابی بصیر، من اقتدا فی الصلات قال افرغ قبل ان یفرغ فانک فی حصار فان فرغ قبلک فقط القراءه ورکع معه. این روایت آدرسش را سابقا گفتیم، حالا هم میگیم. جلد 5 باب 34 از ابواب صلات جماعت. این هم راه سوم. الهنا سه صورت را هر کردیم آقای قرائتی. از صورت الاولا امکان پذیر نباشد، این که هیچ. از صورت ثانیه میتونم جمع کنم بین عمل به واقع و عمل به تقیه، حمد سوره را بخوانم ضمناً هم با اونها همراه باشم. سوم نه، همه واجب را نمیتونم انجام بدهم، بخشی را میتونم، این بخش را انجام میدهم. چهار، آشمان بزا، چهار، اگر آمدیم خیر، اصلا من نمیتونم حمد سوره را بعد حمد سوره همش نمیتونم بخونم، بخشی را باید بخونم. خب بخشی را خوندم، بخش دیگر چطور؟ بگیم بخش دیگر را در حالت رکوع و سجود بخونه. وقتی رفت به رکوع و سجود، بقیه حمد سوره را در رکوع و سجود و تشهد سب بفرمید. عجیب این است که برخی ها این مطلب را گفتن، شیخ انصاری و غیر انصاری میگد که میشود بقیه را هم در حالات دیگر نماز بیاره، و این عجیبه. حمد جاش قائمن هست، سوره جایش قائمن هست. اگر باید بخوانم پس این نمازم باطله، اگر نباید بخوانم کما اینکه ادله تقیه میگه، معنا ندارد که من در حال رکوع و سجود و تشهد بگم الحمدلله رب العالمین. این و چهارم را من نپذیرفتم، اصلا ادله حمد و سوره مال قائمن هست. اگر اطلاق دارد شرطیت، نمیدونم این اصطلاح را دارد یا نه، اگر شرطیت اطلاق دارد، جزئیت اطلاق داره، به قول امام مولا ریشش میکند که تو چرا حمد سوره را ترک کردی، پس نماز من باطل. و اگر اطلاق ندارد در حال تقیه، دیگه بقیه ساقطه، معنا ندارد که من بقیه را در حال تشهد یا در حال رکوع و سجود انجام دهم. الهنا تم کلام فل سبر الاربع، تونتون بگو. یک، امکان پذیر نباشد. دو، جمع بین تقیه و عمل به واقع ممکن باشد. سه، تبعیض در تقیه، بخشی را بخوانم بخش دیگر را رها کنم. گفتیم روایت میگفت بخوانید. چهارم، نه، بخشی را قائما بخوانم بخشی را راکعا و ساجدا و متشهدا، برخی گفتن ما این را نپذیرفتیم. دلیل ما چه بود؟ گفتیم یا ادله جزئیت و شرطیت اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چه؟ یعنی مولا در همین حالت هم میخواد، پس نماز من باطله. اگر اطلاق ندارد احرم دیگه ساقط. الخامس، رسیدم اونی که آشمن بزا میگفت. نه، پنجمی نخوندم هنوز. نه، چهارمی همینه. پنجم این است که الان بگیم. پنجم اونی که آشمن بزا گفت، فقط اونی که برای من ممکنه همسن تو دل بگذرانم. نبگم همچون در دل یه حمد سوره را قشنگ بخوانم. این هم واقعا حمد سوره خواندن نیست. حمد سوره اونیست که انسان بخواند، با زبانش بخواند. و اما عرض کنم هی زبانش را تکن بدهد، اصلا صوتی ازش بیرون نیاد، این دیگه حمد سوره نیست. برخی از روایات میگد همسن بخواند. حمل بر استحباب میشه. این خلاصه چیزیست که ما در باره عدم مندوحه گفتیم، به شرط اینکه تقیه ما تقیه مداراتی باشد. پس همه اقسام را آقایان انشاءالله حفظ کردم. جایی که اصلا امکان پذیر نیست سقطه، جایی که جمع بین واقع و تقیه ممکن است جمع کند. سالسن اگر میتوند برخی از اجزاء حمد سوره را بخواند، نه بعضی دیگر. گفتیم روایت میگه بخواند و نشد قطع کنه. چهارم، اون چرا که نخونده در حال رکوع و سجود عرض کردم این واجب نیست. چرا؟ ادله اجزا و شرائط یا اطلاق دارد. اطلاق داره یعنی چه؟ یعنی همین حالت هم میخواد، پس این عمل باطله. اگر اطلاق ندارد ساقط. خامس، همسن بخواند، زبان را تکان بدهد همسن، نه خودش بشنود و نه همسایه. گفتم این دیگه نماز خوندن نیست، این حمد خوندن نیست. این اگرم در روایات هست باید حمد بر استحباب کرد. بر آقا کنجا نشسته است، تکیه بر دیوار فرموده، چگونه من صدایش را بشنوم؟ خب از اول بگه نزدیکتر بنشین دیگه. بعد بفرمایید.
لال لال
لال اخرس، ای بابا اخرس قضايا قياساتها معها. عرض کردم دو حرک لسانه، اون بیش از این دیگه برد نیست. این بیاییم آدمی که ناطق است به اخرس قیاس کنیم. ابو حنیفه هم این قیاس را قبول نداشت، تا چه رسد که شما قبول میکنیم. خیلی بعیده از اونجا پاشده آمدی این اشکار بکنی. بونن بعیدن بینن اخرس و ناطق. البته گفتیم مستحب بستیم زبانش را تکم بده. تمر کلامو عرض کنم خدمتون که این قلت، پس اون روایاتی که شش تا روایت داشتیم که میگفت عرض کنم خدمت رو شان و کوهی کنائزهم و اودو عرض کنم مرزاهم، شش تا هفت تا روایت داشتیم که میگفت برید مخلوط بشید، احتمال دارد محل این روایات در جایی باشد که تقیه امکان پذیر نبوده، رفع ضرر منحصر به این بود، متهم بودن به تشیع، متهم بودن به رفض، اینها دارن که اتهام را رفع کنن ناچارن برن پشتر عرض کنم خدمتشون نماز میخوانند و در جنازشون شرکت کنن، بیمارانشون را عرض کنم خدمتون که بله ازش عیادت کنن. بعید نیست که این روایات ششتا را حمد کنیم جایی که اصلا دفع شر منحصر به مخالطه با اونها بود. تمام بحث ما در تقیه خوفی بوده. اگر کسی تقیه خوفی را گفت ناچار است این تفسیر ما را بپذیرد و این تفسیر را از روایات ما در آوردیم. ولذا اگر شما تقیه را تقیه خوفی میدونید نماز را باید در اونجا بخوانید و بعدن هم اعاده کنید، اگر تقیه تقیه خوفی، چون امکان دارد شما در هتل هم نماز بخوانی، امکان دارد در گوشه مسجد هم نماز بخوانی. الا اجهال، اگر تقیه خوفی شد ناچار است به شرطیت عدم المندوحه معتقد بشود و این تفصیل از ما بپذیرد. تم کلام در شرطیت عدم مندوحه و ما در این حالی که اول شعار می دادیم که عدم مندوحه شرط نیست، ولی وقتی که روایات را خوندیم این همه روایات به این پنج صورت اکتفا کردیم. بعدن ببینید چه بحثی داریم. الفصل التاسع. ام بفرمید. بله بقیه هم همینه، سجده هم همینه، اگه سجده بر خاک تقیه ما همینه دیگه. بله مثلا روزه که من نیاز ندارم که در مغرب اونجا باشم، که لازم نیست، نه اجبارم نیست. کسی بگه من میخوام ارید ان افطر بعد از صلات، هیچ اشکالی نداره، اون مهم نیست. فقط یک کمی عرض کردم خدمت کن ترکی به شما خرما میدهد نخوری ناراحت میشه، بلا جنجوره میگیرم بعد نشادا میخورم. خب الفصل التاسع. بله الفصل العاشر. الوضوء الصادر تقیتن و حکم الاعمال لاحقه. یک نفر در اینجا بحث کند به من یک اعتراض کند، بله احسن، ما این بحث را کردیم، ولی من دیدم اون بحث سابق ما یه مقدار کامل نیست، دو مرتبه به صورت کامل در اینجا آورده. اون بحث را قبلا ما کردیم که اگر کسی وضو گرفت نماز تقیه‌ای خواند، بعدن آمد خانه میخواد عرض کنم قرآن بخواند، دعا بخواند، یا میخواد نماز دیگر بخواند، آیا با اون وضو میتوند نماز دیگر بخواند یا نه؟ اینه در گذشته ما بحث کرد، بحث ما مجمل بود، مختصر بود، ولی چون کتاب تقیه انسان در عمر یک بار میخونه دیدم بار دیگر این مسئله را بحث کنیم بهتره. ولیسا اول گفتم به من اعتراض کنید تا من جوابش را عرض کنم. عرض کنم خدمتون که در مسئله دو قوله، ما در اونجا اصلا اقوال را ذکر نکردیم، در مسئله دو قوله. یه قول این است که عرض کردم باید وضو را از سر بگیرند، حالا که جناب عالی وضو گرفتید نماز ظهر عصر را خوندید یا نماز ظهر خوندید یا عصر خوندید، بخواهید نماز مغرب را در خانه خود بخوانید باید وضو را از نو تجدید کنید. این مال شیخ است در مبسوط، محقق در معتبر، علامه در منتها و تذکره، فرزندش فخر المحققین در ایضاح القواعد. قول دوم این است که نه بابا، همون وضوع سابق کافیه، همینطوری که با اون وضوع نماز تقیه ای را خواندی، میتونه با همون نماز، با همون وضوع نماز غیر تقیه ای را هم بخوانی. این نظریه علامه در مختلف، شهید در ذکرا و دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد، مدارک سید المدارک در کتاب مدارک. انا اجهان این دو قول هست. مرد محقق آن است که ادله، مرد محقق آن است که ادله طرفین را ذکر کند، بعدن ببیند که نظر خودش چیست. ما در اونجا ادله یک طرف را ذکر کردیم، اما ادله طرف دیگر را ذکر نکردیم. در اینجا در این بحثی که من تجدید کردم، ادله طرفین را آوردیم، اما ادله قول اول، قول اول کدوم؟ حتما باید تجدید کند، اعاده کند که شیخ در مبسوط، محقق در معتبر، علامه در منتها و تذکره است. عرض کردم ادله قائلین به تجدید وضوع را ذکر میکنیم. ادله را شماردیم، یک صفحه را بیارید، یک از ضرورات تتقدر به قدرها، این اولیه. میگن آقا ضرورت، یه مقدار ضرورت مرتکب میشوند، از ضرورات به قدر به قدرها. شما بناست که عرض کنم بیته را بخوری، باید بیته را به مقداری بخورید که نمیری، نه مقداری بخواند که سیر بشید که حتی میدم به شام نداشته باشید، به مقداری که عرض کنم خدمتون که سیر بشید. این وضوع را که به شما اجازه دادن در حد ضرورت اجازه دادن، که شما حق ندارید حتی در خانه خود هم از این وضوع بهره بگیرید. گناه هست علیه، عرض کنم خدمتون که معنی قاعده این است که از ضرورات تقدر به قدرها، معنیش این است که اگر موقع تقیه، وضوع تقیه ای گرفتید، رفع تقیه شد، دیگه حق نداره چنین وضوع بگیری. مراد اینه، نه اینکه وضوع تقیه ای را گرفتید دیگه نمیتونید با آن نماز غیر تقیه ای را بخوانید. از ضرورات و تقدر به قدرها همین، اگر در حال ضرورت گفتن شما وضوع بگیر به حبس تقیه، وقتی آمدید هتل، عرض کردم رفتید دستشویی، برگشتید، دیگه در برگشتن نباید وضوع تقیه ای بگیرید. این معنیش اینه، وقتی که محیط عوض شد حق ندارید اون فرد را تکرار کنید، و اما با اون فرد نمیتوانی نماز دیگر بخوانی، این قاعده بر آن دلالت نداره. بفرمایید. عرض کنم که اطلاق در جایست که دلیل شرعی باشد، این دلیل عقلیه. از ضرورات و تقدر به قدرها دلیل عقلیه. در دلیل عقلی تمسک به اطلاق چندان حسنی ندارد. عقل میگد بر اینکه ضرورت به مقدار ضرورت، میته به مقدار رفع گرسنگی، نه به مقدار سیر شدن. اینجا معنیش این است که من که به شما اجازه دادم، در حال تقیه اجازه دادم، دیگه وقتی که تقیه رفت شد، دو مرتبه وضوع تقیه ای بگیری چه؟ مکه نرفتیم؟ انشاءالله میریم. گاهی بعضی از عوام ها نه که در مسجد الحرام بر فرش سجده میکرد، هتل هم که میامد نماز میخوند، در همان فرش سجده میکرد. عقلش نمی رسید که بابا اگر گفتن در اون ظرف گفتن که تقیه است، اما حالا که تقیه نیست، نماز دوم را نباید شما بر فرض سجده بکنی، از ضرورات و فقط در قدرها. وضوء دوم نباید تقیه ای باشد، صلات دوم نباید به شکل تقیه ای باشد. و اما اون عمل تقیه ای اثرش بعد تقیه از بین می رود، این قاعده بر اون دلالت نداره. اجازه بفرمایید. دو دلیل دومی که قائلین آورده اند اینه، اطلاق الآیه الامره به طهارت الواقعیه. میگن آیه مطلقه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اطلاق دارد. خرج از این، دنبالشو بگو، خرج از این نماز اول که با تقیه خوندیم، اما نماز دومی که در هتل میخوام بخونم اطلاق آیه حاکمه. اذا قمتم الى الصلاه عصر فاغسلوا وجوهكم. و من قبلا وضو گرفتم، قبلا مال عصر بود، در قبلا مال ظهر بود، در ظهر تخصیص خورده، و اما نسبت به عصر اطلاق این آیه باقی است. باید حتما شما وضو را تجدید کنید بر سبک تشجع. یلاحظ علیه، اگر گفتی این آیه محدث را میگد، این آیه محدث را میگد، اما این آدم معلوم نیست که محدثه، این آدم، این فرد معلوم نیست که محدثه، این فرد مردد است به این که محدث هست یا متطهر. اگر وضوعش شکسته محدثه، اگر وضوعش نشکسته متطهر. این آیه ناظر است به، این آیه ناظر است به المحدث واقعا، ششتان محدث رفت از شوقی و برگشت، این آیه میگیره. و اما این آدمی که قبلا وضوع تقیه ای گرفته و الان تقیه رفت شده، این آیه او را میگیرد، مشکله. لأن الآیه خطابن لل محدث و حاضر رجلو، و حاضر رجلو مرددن بین کونه متطهرن او محدثن. سب کن آقا، سه بله تکن تقیه گفتی مال محدثه آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. کدوم را میگد؟ آدم بی وضو را میگد دیگه، آدمی که وضو دارد تو را نمیگیره. خیلی روشنه. عرض کنم خدمتتون که آدمی که میخواد نماز بخواند وضو ندارد میگه، ولی کسی که وضو دارد تو را نمیگه. پس تا اینجا دو دلیلش را خواندیم. آقا دقت کنید، دلیل اول گفتن از ضرورات و تقدر به قدرها، گفتیم معنیش این است که بعد اگر یک بار مثل سنی ها وضو گرفتی، بار دیگر نباید اونچنان وضو بگیری. و اما اون وضوی اول به درد نماز دوم نمی خورد، این قاعده ناظر نیست. دوم گفتن اطلاق آیه، عرض کردیم این آیه ماد محدث را میگد، و حاضر رجلو مرددن بین کونه محدثن او متطهر. الدلیل الثالث میگن آقا ما در فقه خوندیم وضوع اضطراری رافع حدث نیست، بلکه مبیح دخول در نماز. جمله ها را بگی، وضوع اضطراری رافع حدث نیست، فقط مبیح دخول در صلات. حتی تیمم که کرد این مبیح در صلات، و اما رافع حدث نیست، و لذا نمیتوند بر قرآن دست بزند. یا عرض کنم چیزهایی که تحت طهارت در اونها شرط است انجام بده. میگن الوضوء الاضطراری، خبرش بگید، مبیحان للدخول فی الصلات لا رافع للحدث. یلاحظ علیه، این خلافه. آقایان میگن اگر انسانی تیمم کرد برای نماز حتی میتوند مس مصحف کند. چرا؟ اترابو احد تهوره. این هر حرف صحیحی نیست. بله ممکنه در یه مواردی حرف صحیح باشه و الا وضوع کبیره ای، وضوع تیمم، وضوع تقیه ای، این سه تا چه شد؟ وضوع کبیره ای، تقیه ای. عرض کردم خدمتتون که بعد تیمم رافع اون بالحدث موقتاً، موقتاً رافع حدثه، بعد وقتی که غایت تمام شد حدث بر میگرده. پس این دلیل هم دلیل صحیحی نیست. تمر کلامو فی قاعدته فی ادلت طائفه، که می گفتن بر این که با وضوع تقیه ای نماز دوم را بدون تقیه نمیشه خوان. ادله را رد کردیم. فردا اگر عمر باقی باشد ادله کسانی را می خونیم که میگن با همان وضوع تقیه ای میتونه نماز دوم و سوم بخونی ولو تقیه در کار نباشد. انشاءالله فردا.